دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سرانجام مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم روز جمعه برگزار شد. از دیرگاه جمعه تا غروب شنبه چهره مجلس دهم مشخص‌تر شد. اکنون به باور بسیاری از ناظران سیاسی، روندی که در رأی‌گیری مرحله اول رخ نمایان، در رقابت‌های مرحله دوم بر سر 68 کرسی باقی‌مانده مجلس در 21 شهر و 55 حوزه انتخابیه ادامه یافت و اکثر کرسی‌ها از آن نامزدهای لیست امید شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان شده است. همزمان به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی معلوم شده است که اصولگرایان از اقلیتی قابل توجه در این مجلس برخوردار خواهند بود و نمایندگان معروف به گرایش مستقل هم پرشمارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و چهار میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که به بررسی نتایج شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم و پیامدهای هر دو مرحله انتخابات می‌پردازند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. قاسم شعله سعدی، نماینده سابق دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران. همچنین حشمت الله تبرزدی، سخنگوی تشکلی به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تهران. و فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس سیانس پو و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید در پاریس. آقای مهرابی، اول از تازه ترین نتایج اعلام شده یه رقابت بر سر 68 کرسی مجلس مرحله دوم انتخابات مجلس دهم رو در 21 استان و 55 حوزه انتخابی لطفاً تصویری برای ما ترسیم کنید.
در این دور از انتخابات فهرست امید پیروز شده. بر اساس آماری که افراد نزدیک به فهرست امید اعلام کردن، 37 کرسی را این فهرست به دست آورده. البته بر اساس گفته اصلاح طلبان 6 نفر هم هستن که نزدیک به این فهرست بودن ولی در نهایت در این فهرست قرار نگرفتن. 19 نفر هم اصولگرا هستن. آماری که خود رسانه‌های اصولگرا دادن برخلاف مرحله اول که به نوعی پیروزی اصلاح طلبان را تکذیب می‌کردن، گزارشی که مثلا خود خبرگزاری فارس داده یا خبرگزاری تسنیم داده با شمارش نتایجی که خود این خبرگزاری ها گرایششون رو اعلام کردن، به طور مثال در خبرگزاری فارس 29 نفر از افراد راه یافته به مجلس اصلاح طلب هستن. این خبرگزاری تعدادی را هم به نام اعتدالی معرفی کرده که حالا میتونن نامزدهای مورد حمایت دولت باشن و یا نامزدهای مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه. در این میان طبیعتاً تعدادی از نامزدهای مستقل هم باقی میمونن که بخشی از اونها باز به نوعی به دولت گرایش دارن که اصلاح طلبان اعلام کردن که حدود 10% از این نامزدها هم باز در زمره اصلاح طلبان قرار میگیرن. که مجموع اینها به هر حال میشه گفت حدود 62% از کرسی‌های مرحله دوم را فهرست امید تونستن پیروز بشن.
آقای مهرابی، اگر نتایج شمارش آرای مرحله دوم رو با منتخبین اعلام شده مرحله اول جمع کنیم، چند نفر از لیست امید شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان انتخاب شدند، چند نفر اصولگرا و چند نفر اصطلاحاً مستقل؟
البته باز هم در مرحله اول یک مقدار نتایج متفاوت بود، یعنی تقسیم بندی هایی که می‌کردن، به طور مثال آقای مرعشی از شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان مجموعه حامیان دولت رو محاسبه کرده بودن و اعلام کرده بودن که بیش از 120 نفر حامی دولت هستن که با این احتساب نتایج مرحله دوم مثلا میشه 160 نفر از حامیان دولت که فراکسیون امید بنا هست جلسه داشته باشن، اعلام شده که با 150 نامزد جلسات خودشون رو برگزار میکنن. برخی از اصلاح طلبان مانند آقای شکوری راد، اونها خب آمارای متفاوت تری، یعنی اونها فقط اصلاح طلبان را محاسبه کرده بودن و گفته بودن که حدود 90 نفر اصلاح طلب داریم که با این محاسبه فعلی میشه 120 نفر اصلاح طلبان. به طور مثال آقای شکوری راد آقای جلالی یا آقای نعمتی که از حامیان آقای لاریجانی محسوب می‌شدن رو جز محاسباتشون نیاورده بودن. فراکسیون اصولگرایان هم فراکسیون قوی خواهد بود که اونها هم عملاً به این شکل میتونن نزدیک به 90 نماینده رو در مجلس آینده داشته باشن و بقیه منتخبان مستقل هستن. البته تعریفی که به هر حال شاید از نامزدهای مستقل در این دوره ارائه شده یک مقدار متفاوت از دوره‌های گذشته باشه و بخشی از این نامزدها به نوعی ممکنه که در زمره حامیان دولت محسوب بشن، ولی خب این خیلی بستگی داره به عملکرد دولت آقای روحانی که چقدر در حوزه پارلمانیش قوی باشه و اینکه فراکسیون امید بعد اینکه وارد مجلس شد بخوان این ائتلاف خودشون رو ادامه بدن و یا اینکه دوباره بر سر ریاست مجلس یا بر سر کمیسیون اینها بخوان با یکدیگر یک رقابت داخلی رو داشته باشن.
بسیار خوب آقای مهرابی. آقای شعله سعدی، با این اوصاف مجلس دهم در مقام مقایسه با مجلس نهم چگونه مجلسی خواهد بود؟
مجلس قبلی که هنوز هم سر کار هست یه مجلس تک قطبی بود که قطب محافظه‌کاران تندرو حاکمیت کامل بر اون داشتن، اما مجلس فعلی با توضیحاتی که آقای مهرابی هم دادن و ترکیب فعلیش یک مجلس است که حداقل سه قطبی شده که هم قطب محافظه‌کارش هرچند نزدیک به کمتر از یک سوم نمایندگان رو داره، اما چهره‌های جنجالی دیگه توی اونها نیست. این محافظه‌کارایی هم که اومدن اینها معتدل هستن. گروه دوم هم که اصلاح طلبان هستن و گروه سوم مستقل‌ها هستن که مستقل‌ها میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن در ایجاد بالانس بین اون دو گروه، هرچند که در مجموع گرایش عمومی اونها اون مستقل‌ها به اصلاح طلب‌ها نزدیک‌تر هست. لذا میشه انتظار داشت که مجلس دهم یک اکثریت قاطعی از طرفداران دولت و اصلاح طلب‌ها رو تشکیل بدن و با توجه به اینکه اصولگراها هم لزوماً آدم‌های تندرو و جنجالی نیستن، شاید مجلس معتدل رو بشه انتظار داشت که تشکیل بشه. اما مجلس معتدل به خودی خود نه خوب نه بد هست. اگر مجلس معتدلی باشه و این اعتدال به معنی بی‌خاصیتی باشه خیلی هم بد هست، و اگر قرار باشه تابع دولت باشه اون هم بد هست، چون دولتی که باید تابع مجلس باشه و مجلس اگر نمایندگان قوی داشته باشه که بتواند با توجه به مسائل منطقه‌ای، ملی، جهانی و مسائل به هر حال در مجموع کلان کشور بتونه مدیریت خوبی رو ارائه بده، طبیعتاً دولت هم از اون تبعیت خواهد کرد. میشه انتظار داشت که مجلس مناسبی باشه، هرچند که اگر مجلسی در حد اعلا هم باشه، مثلا مثل مجلس ششم هم باشه که اکثریت قاطعش متعلق به اصلاح طلبا بود، اما دیدیم کار مهمی نتونستن بکنن، خروجی اون شد احمدی نژاد. یعنی مشکل این هست که در ساختار قدرت ایران به گونه ای هست که اگر که کل مجلس هم مثلا اصلاح طلب باشه و قوه مجریه هم دست اصلاح طلبا باشه، تازه انتظار معجزه نمیشه از اون مجلس داشت.
ممنون.
ساختار مجلس به گونه ایست که این امکان رو نمیده.
ممنون. آقای طبرزدی، نظر شما چیه؟ ویژگی مجلس دهم؟
اون که مسلمه مجلس دهم به لحاظ آرایش نماینده ها متفاوت از مجلس نهم هست و من هم معتقدم عمدتاً گرایش دولت حاکم خواهد بود، و البته تقریبا این طبیعت مجالسی است که در ایران تشکیل میشه. یعنی دولتی که مستقر میشه پس از دوره یکی دو سال اولیه میتونه تأثیرگذار باشه به عنوان یک نیروی مادی، یک نیروی عینی اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار باشه در بافت و ساخت مجلس. اما مسئله اینه که الان به نظر من مجلس کنونی با دو امر مهم روبروست. از یک سو مسئله معیشت مردم و مسائل اقتصادی هستش که دولت متاسفانه نتونسته در این حوزه کار جدی انجام بده و برجام هم نتونست کار جدی بکنه و دست دولت و مجلس بسته است. یعنی اینکه منابع جدی وجود نداره برای سرمایه گذاری و ثروت اندوزی یا ایجاد ثروت و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی. لذا یکی از مهمترین مشکلاتی که مجلس دهم پیش رو خواهد داشت دست و پنجه نرم کردن با مسئله اقتصاد و مسائل معیشتی هست عنوان مهمترین معضل داخلی. و مسئله دیگری که وجود داره اینه که از اون سو هم این مجلس با چالش انتخابات ریاست جمهوری آینده روبروست و سیاسی شدن مجلس، و به نظر میرسه که طرح شعارهای پوپولیستی که از سوی جناح تندروی اصولگراها مطرح خواهد شد و مجلس از یک سو دست و پنجه نرم خواهد کرد با مسائل اقتصادی و محدودیت‌های منابع و حقوقی حتی که داره، از اون سو هم بایستی که به گونه حرکت بکنه که بتونه در ریاست جمهوری آینده تاثیرگذار بشه. من فکر میکنم حالا مجلس چه اعتدالی باشه چه هر چیز دیگری باشه، با این دو چالش جدی روبرو خواهد بود.
بسیار خوب آقای طبرزادی. خانم عادل‌خواه، نتیجه شمارش آرا چی رو نشون میده درباره مناسبات نمایندگان ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، حامیان دولت و اصولگراها؟ احتمال برخوردهای حذفی و رویارویی میان حامیان دولت و مخالفانش در مجلس دهم از بین رفته و احتمال تعدیل شدن این برخوردها به وجود آمده، یا اینکه ممکنه که در هنوز بر پاشنه سابق بگرده؟
در تایید صحبت‌های آقای طبرزادی و همچنین آقای شعله سعدی باید بگم که خب فکر می‌کنم هممون تقریبا موافق هستیم، یک این به اصطلاح رأی به طرف دولت رفته به دلیل خیلی واضحی که آقای طبرزادی هم اشاره کردن، اینکه دولت دستش تو منابع مادی هستش، رانت نفت در دستشه، در نتیجه حامیاش هم به تب زیاد هستش، و از طرف دیگه اینه که مجلسی ضعیف خواهد بود. این تحلیل آقای سلیمی نمین هم هستش که صحبت میکنه که راست سرش رو از دست داده و اصلاح طلبا وزنهاشون رو به دلیل به اصطلاح رد صلاحیت های وسیع که شاملشون شد نتونستن اون قدرهاشون رو وارد مجلس کنن. در نتیجه این مجلس حتی اگر همه برنده هستن، مجلس غیر منتظره خواهد بود، با کسانی که سال اولشون هستش وارد مجلس میشن یکی دو سال وقت میبره، یه حالت کابر داره دیگه، نه یکی دو سال وقت میبره که اینا جا بیفتن. بستگی داره کی این وسط بتونه تحمل بکنه، حالا اینکه اصولگرا باشن یا اصلاح طلب، هنوز باید منتظر بشیم اینا توی بازی مشخص بشه، ولی در کلش میشه همین برداشت رو کرد. ولی فکر میکنم اگر اجازه بدیم فقط به صورت خیلی کوتاه اشاره بکنم به شکلی که این انتخابات برگزار شد که فکر میکنم حرف اصلی رو میزنه. ببینین در دراز مدت برنامه ریزی بود، همه گروه ها شرکت کردن، چه راست چه چپ چه بینام و نشون چه مستقل، حالا به نام مستقل ظاهر شدن کار وسیع به اصطلاح فکر میکنم چند ماه قبل از انتخابات بود، از شبکه های اجتماعی هم بی نهایت استفاده کردن، یعنی دیگه در مقابل قانون نبودن که سانسورشون میکنه فضاهای حرکتیشون رو میگیره. از طریق تلگرام این حرکت ها، این مثلا بسیج انتخاباتی انجام شد و یک طوری همه خودشون رو برنده احساس میکنن. فکر میکنم این یکی از مسائل مهم این انتخابات هستش که همه برندن و هیچ کسی در مقابل دیگری سنگرگیری نکرده. در نتیجه در رابطه با تنشایی که بهش اشاره میکنین، این تنش ها واقعا محدود بود بعد از اعلام نتایج. شاید اولا به این دلیل که همه احساس میکنن بردن، ولی به این دلیل که همه به نوعی سرمایه گذاری کردن در این انتخابات و گروه هایی که میدونستن و میتونستن تا اونجایی که میتونستن بسیج کردن در این جریان. در نتیجه بیشترین درس و این حرکت های سیاسی، بیشترین اهمیت و این حرکت های سیاسی داره. اما اینجا ما با یک پارادوکس مواجه هستیم که تا اندازه برمیگرده به صحبت آقای طبرزادی. این پارادوکس اینه که ما یک فضای سیاسی ساختیم، این شبکه های اجتماعی این فضای سیاسی رو درست کردن و تقویت شدن در این ماه های انتخابات، ولی در این حال به نظر میاد که به نوعی این بازی دست یک گروه خاصی نخبگان سیاسی حاکم هستش. یعنی در این حال که ما فضای سیاسی رو تعریف کردیم و قوی شده، ولی فضا دست نخبگان سیاسیه و به دست کسی دیگه ای نمیرسه. بازی اصولگراها و اصلاح طلبا در مناطق مختلف رو هم شاهد همچین حرکتایه. یعنی اینا انقدر مقابل هم دیگه مشکل دارن و به جون هم دیگه میافتن که یادشون میره از نیروهای دیگری در صحنه اجتماعی بتونن حمایت بکنن.
ممنون خانم عادل‌خواه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، الان حل موزل آرای ابطال شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان نشون میده که همه خودشونو برنده احساس نمی کنن. حالا بگذاریم از گرایش ها و تشکلهایی که اصلا حذف شدن از دایره انتخابات، حالا حل این موزل خاص چگونه امکان پذیره با توجه به مواضع شورای نگهبان، وزارت کشور، رئیس جمهور و درخواست علی مطهری نماینده تهران از حسن روحانی برای مداخله به نفع راه پیدا کردن مینو خالقی به مجلس دهم؟
وزیر کشور خواستار تفسیر قانون انتخابات برای حل موضوع خانم خالقی شده بود، چون تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس هست. ولی با توجه به صحبت‌هایی که آقای سیامک رهبری که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات داشتن، عملاً شورای نگهبان حتی زیر بار تفسیر قانون عادی از سوی مجلس هم نخواهد رفت، چون که شورای نگهبان تأکید داره که نظارتش بر انتخابات نظارت استصوابی هست و با استفاده از اختیار نظارت استصوابی خودش آرای خانم خالقی رو باطل کرده و به نظر میرسه که با تفسیر مجلس هم موضوع حل نمیشه و احتمال داره که به هر حال اگر آقای روحانی خیلی مصر باشن بر پیگیری موضوع خانم خالقی، بتونن اون رو به هیئت اختلاف قوا ارجاع بدن یا اقدام اینچنینی داشته باشن، ولی در حالت عادی گویا هنوز هیچ راه حلی برای حل مشکل ایشون نداره دولت.
بسیار خب آقای مهرابی. آقای شعله سعدی، تا حالا در مورد ترکیب مجلس دهم صحبت میکردیم، اما ترکیب مجلس دهم چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی توازن قوای جناح‌های حکومتی در خارج از مجلس؟ در چه صورت این توازن قوا میتونه به توسعه سیاسی راه پیدا کنه؟
اجازه بده اول من یک جمله راجع به خانم خالقی بگم. تفسیر قانون عادی هم که وزارت کشور گفته مشکل رو حل نمی‌کنه، زیرا خود اون تفسیر دوباره میشه قانون و هم قانون دوباره باید به تایید شورای نگهبان برسه. اما ما یه سابقه هم داریم مربوط به مجلس سوم هست که نماینده نیشابور اگر فراموش نکرده باشم به دلیل اینکه سربازی نکرده بود شورای نگهبان اعتبارنامش رو قبول نمی‌کرد، ولی کن خود مجلس رأی داد به تصویب اعتبارنامه، یعنی برخلاف نظر شورای نگهبان این آقای اکبرزاده نماینده شد و مجلس هم اعتبارنامش رو تصویب کرد و 4 سال هم در مجلس بود. با عنایت به این سابقه‌ای که وجود داره، این مجلس دهم میتواند بدون نظر شورای نگهبان اعتبارنامه خانم خالقی رو تصویب بکنه، هیچ ایراد قانونی هم نخواهد داشت. اما راجع به سوالی که شما کردید اثر این ترکیب مجلس بر توازن قوا، انتخابات اخیر بلکه انتخابات ریاست جمهوری قبل 92 آقای روحانی، اینها در تداوم جنبشی است که در دوم خرداد 76 به وجود اومد و هرچه نیروهای صاحب قدرت انتصابی اصرار میکنن بر بقای خودشون و با افکار عمومی لجبازی میکنن، نتیجه منفی بیشتری رو میگیرن. الان این انتخابات اخیر به مثابه یک رفراندوم تلقی میشه و چهره‌های سرشناسی از اصولگراهای تندرو را مردم حذف کردند. کسانی مثل حداد عادل در مجلس، یعنی کل لیست 30 نفره اصولگراها حذف شده و همینطور در انتخابات خبرگان چهره‌های مثل شیخ محمد یزدی و مصباح یزدی حذف شدند. تازه راجب جنتی هم 1000 انقلت و بگو مگو مطرح بوده. به هر حال میشه در مجموع باور کرد که این انتخابات به شکل یک رفراندوم میتونست تفسیر بشه. اما در ایران چون اصرار دارن که نماینده خدا هستن و اینها باید بمونن و کسی مردم حق نداره به اینها نبگه، اصرار میکنن در مخالفت با آرای عمومی. نتیجه همینه که شما میبینید. اگر خلاصه بخوام بگم، اثر این انتخابات در افکار عمومی روشن هست که روند عمومی جامعه به سمت نفی و تضعیف اصولگراها و محافظه‌کاران هست و اقبال به کسانی که طرفدار اصلاحات و تعامل و رقابت با جهان هستند و در داخل هم انگیزشون بهبود اوضاع عمومی کشور به ویژه وضع اقتصادی است. اما مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه سیاسی دارد، در واقع راه حلش هم سیاسی است و اون راه حل های سیاسی در اختیار محافظه‌کاران است. یعنی بخش عمده‌ایش مربوط به سیاست خارجی ایران هست که اصولاً طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام در حیطه مسئولیت رهبر قرار داره. مجلس و بقیه جاها خیلی نقشی ندارن در این مسائل. بنابراین اگر قرار باشه حرکت در چارچوب نظام و در چارچوب ساختار قدرت در ایران باشه، مجلس کار مهمی نمیتونه بکنه و کماکان مراکز عمده قدرت در اختیار محافظه‌کاران خواهد بود. ولی اگر منظور این هست که لااقل در مقابل دولت چوب را چرخ نذارن و با دولت همراهی بکنند، این توازن یه مقداری به نفع اصلاح طلبا و دولت رقم خواهد خورد که بخشش هم مربوط به البته عملکرد دولت خواهد بود که دولت با این پتانسیلی که الان در مجلس به دست آورده چه نوع تعاملی داشته باشه که بتونه از حمایت اونها برخوردار باشه یا نه، به ویژه نسبت به اون گروه مستقلی که الان همونطور که گفتم مجلس الان سه قطبی شده، جذب مستقل ها میتونه مؤثر باشه و این بخش عمدهش منوط به این است که رفتار دولت و تعامل دولت با اینا چگونه باشه.
بسیار خوب آقای شعله‌سعدی. آقای طبرزدی، شما پیشا پیش به چالش ها و مشکلات مجلس دهم اشاره کردید، اما این ترکیب مجلس دهم رو در بردارنده فرصتی برای توانمند شدن گرایش ها و تشکل های ضعیف یا حذف شده از دایره رقابت های سیاسی میبینید یا نه؟
وقتی که بخشی از قدرت میفته دست نیروهای معتدلتر و حتی نیروهایی که مدعی هستند که حامی جامعه مدنی هستند، تأثیر مثبت خواهد گذاشت. این مجلس اکثریت اون یا بخش بزرگی از اون این حق رو قائل هستن و جزء شعارهاشون هم بوده که به ویژه برای سندیکاها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مطبوعاتی، زنان، گروه‌های مختلف اجتماعی مدعی بودن که حمایت می‌کنن و حامی هستن. اثرات مثبتی داره، اما جریان حاکم که قدرت اصلی رو در دست داره وقتی که در برابر افکار عمومی به خصوص مستقیماً قرار می‌گیرن و کم میارن، مثل همین انتخابات اخیر، اینا سعی میکنن تلافی کنن. تجربه مجلس ششم رو هم یادتون هست که به محض این که میبینن توی حوزه عمومی با افکار عمومی مواجه میشن و شکست میخورن، در نهادهای قدرت و اون مراکز حساسی که در دست دارن متاسفانه کارشکنی در برابر دولت رو یا نهادهایی که میخوان حامی مردم باشن شروع میکنن و اینجاست که دولت و نیروهای همسو بایستی که برنامه مدون و قدرتمند می داشته باشن بتونن این دوره رو پشت سر بگذارن. متاسفانه طی بیش از 3 دهه گذشته در عمر پارلمانتاریسی در جمهوری اسلامی، تجربه که وجود داره این هستش که در مواجهه بین نیروهای پارلمانتاریست با نیروهای تمرکزگرا و مطلق خواه، نیروهای پارلمانتار نتونستن این دور باطل رو بشکنن و وارد یه مرحله جدید بشن. بنابراین من فکر میکنم در وضعیت فعلی تمام تلاش نیروهای حاکم این خواهد بود که فرصت ندن به دولت و نیروهای همسو که بخواهم برنامه هایی برای حمایت از تشکلهای مدنی و نیروهای مدنی داشته باشن. در این مورد من زیاد خوشبین نیستم.
ممنون آقای طبرزدی. خانم عادل‌خواه، با مشخص شدن ترکیب مجلس دهم، اینکه این مجلس رکورددار شمار منتخبین زن هست با 17 کرسی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی ایران در چه وضعیتی قرار گرفته؟
کلش نگاه بکنیم شاید 3 تا رأی هستش که بیشتره. بار گذشته 14 بود رأی نماینده های زن، به اضافه این که در شرایط یا موقعیت های هستش که همیشه زنان اونجا نقشی بازی کردن، جایی که زنان واقعا مهم بودن، جایگاه خودشون رو دارن، توی انتخابات شوراها هست و به نظرم تو انتخابات مجلس نیست. از 14 تا به 17 تا به اصطلاح اتفاق بزرگی نیفتاده. ولی حالا اگر اجازه بدین من همون سوالی که از آقای تبرزدی و آقای شورسدی کردین جواب بدم، برای اینکه شاید یک بُعد دیگه‌ای از سوالتون رو بتونم روشن کنم.
خواهش می‌کنم حتما.
ببینین بحث جناحی کردیم، من فکر می‌کنم دیگه به طور قطع در ایران هم افراط‌گرایی هستش، مثل همه کشورهای دیگه، مثل همه دولت‌ها، حتی دموکراتیکش، به خاطر شرایط خاصی که درش زندگی می‌کنیم دیگه. حالا موقعیت‌های بحران اقتصادی به یک طرف، مسائل منطقه‌ای، و به هر صورت ما هنوز هر چقدر از دهه‌های انقلاب دور می‌شیم همچنان می‌گیم انقلاب. ما همچنان فکر می‌کنم یک خورده حسابی با انقلاب و نتیجه‌اش یا روندش دارن بعضی از گروه‌ها و داریم به نوعی، به هر صورت به دبستان و یک تصفیه حسابی در واقع. اما به نظرم بحث جناح رو باید همینجا خاتمه داد، یعنی با این انتخابات فکر میکنم دیگه نمیتونیم بگیم جناح راست، محافظه‌کار یا جناح اصلاح طلب. این تحلیل ها به هم ریخته، به درد قلم ما میخوره، تکیه‌گاه شده برای تحلیل های سیاسیمون، ولی در واقعیت اینا خیلی به هم نزدیک شدن. مطالبات سیاسی مطالباتی که الان کسی نمیتونه نه در انحصار خودش بگیره و نه مقابلش بیسته. حالا میتونیم بگیم وقتی از جوانا حرف میزنیم، وقتی از زنان صحبت میکنیم، وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم. نمیدونم، کسی رو نمیشناسم، حالا میگم محدود افراطگرایان رو بذاریم کنار دیگه، جامعه هم نگاه خودشو به اینا نشون دادن، عکس العملشون رو بهشون نشون دادن. اگر اینها رو بذاریم کنار، در کل نه راست و چپی در این وسط نمیتونیم واقعا ترسیم بکنیم، یا خط مرزی نمیتونیم بین اینا ترسیم بکنیم. به نوعی مطالبات سیاسی شده مطالباتی تک سایز که هم به تن همه میاد، هم نمیتونه مورد انحصار باشه دست کسی. و باز مجددا برمی‌گردم اینکه بازی به نوعی دست دولت هستش در شرایط آینده، دولتی که هم باید بازی راست بکنه و بازیش ظریفه و شاید همینه چالش بزرگ، هم باید هوای راست رو داشته باشه و هم هوای چپ رو، برای اینکه او برنامه داره، برجام داره، برجام 1، 2، 3، 4 میتونن ادامه بدن الی آخر. در نتیجه بازی اصلی در واقع دست دولت هست با امکاناتی که داره، و یک مجلس ضعیف به شکلی که ما داریم، هم تو که گفتم چون اصولگرایان قدرهاشون رو وارد مجلس نتونستن بکنن، اصلاح طلبان رد صلاحیت شدن، این بازی همچنان در دست دولت خواهد بود.
بسیار خوب، با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای حشمت الله تبرزدی، آقای قاسم شعله سعدی و آقای احسان مهرابی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.